بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. آغاز بخش عصرگاهی سه‌شنبه های رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها. سه‌شنبه 18 آذر ماه سال 1404 در پخش رادیو سلامت بخش عصرگاهی، تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی شاهین عباس نژاد و من رویا کاظمی گوینده این بخش، با افتخار به مدت 8 ساعت در خدمت شماییم. امیدوارم امروز هم با حال خوب کنار ما باشید و بتونید برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از شبکه رادیویی سلامت بشنوید. فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو تقدیم می‌کنم به شما عزیزان. ساعت 14:05 یک مستند رو تقدیم حضورتون میکنیم. نام این مستند هست بوی زیتون. 14:40 از علاقمندان به کتاب و کتابخانی دعوت میکنیم برنامه یک روز یک کتاب رو بشنوند. ساعت 15 همکارانم در برنامه مجله پزشکی در خدمت شما خواهند بود و این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون خواهند کرد. 15:50 ثانیه های طلایی رو میشنویم و ساعت 16 هم رویدادهای سلامت به سمع شما خواهد رسید. ساعت 16:05 مسابقه هرم طلایی تقدیم حضورتون میشه. شما شنونده فهیم از طریق این مسابقه میتونی اطلاعات خودت رو در حوزه تغذیه سالم در حوزه سلامت به چالش بکشی. 16:30 نیمه دیگر من رو میشنویم و ساعت 17 برنامه عصرگاهی عصری نو تقدیم میشه به شما شنوندگان محترم. ساعت 18:30 مسابقه دیگری رو در این نوبت کاری تقدیم حضورتون میکنیم و این بار بازینت رو به اتفاق هم شنونده خواهیم بود. 19:05 مثبت تربیت رو میشنویم. زیست رو مسابقه دیگری است که ساعت 20 تقدیم حضور شما علاقمندان به مسابقه های رادیویی خواهد شد. 20:30 کاف خبر رو تقدیمتون میکنیم. 21:05 نوبت میرسه به کوچولوهای عزیز و نازنین تا شنونده سیبک و قصه های مادر بزرگ باشن و 21:25 هم آخرین برنامه بخش عصرگاهی امروز و امشب پیشکش حضور شما خواهد شد که یک نمایش رادیویی است. مستند بوی زیتون، تقویم به شما.
زمان 11 آوریل سال 2003، غزه. کوچه ها و خیابان های غزه در تیررس نگاه سربازان اسرائیلی بود. روی تپه خاکی و شنی چند کودک بازی می کردند. تام که مشغول عکاسی از مناطق مختلف غزه بود، متوجه تک تیرانداز اسرائیلی میشه که بالای برج مراقبت بود. تپه تا برج مراقبت کمتر از 150 متر فاصله داشت. تک تیرانداز هر جنبنده‌ای رو در اون حوالی هدف قرار میداد. نگاه تک تیرانداز روی بچه‌ها میخکوب میشه. تام میفهمه که جون بچه‌ها در خطره. اون باید کاری میکرد. برای دور کردن سه بچه از اون شرایط باید فرصت و غنیمت میشمرد. تک تیرانداز هر جنبنده‌ای رو که در اون حوالی بود هدف قرار میداد. تام به سرعت به طرف تپه میره. اون حتی یه لحظه هم از تیرانداز چشم بر نمی‌داره. تام پسر بچه 5 ساله‌ای رو که اسمش سالم بود به محل امنی منتقل میکنه. سالم در بغل تام هم هنوز متوجه خطر نشده بود و همچنان میخندید. تام سالم رو به گوشه امن میبره و برای نجات دو دختر بچه که در حال بازی بودن به طرف تپه شنی میره. به چند قدمی تپه که میرسه نیم نگاهی به تک تیرانداز میندازه. حالا سرباز اسرائیلی با دوربین تلسکوپی سلاح مجهزش دقیقاً پیشانی تامون نشونه میگیره و برای لحظه‌ای نگاه تام و تک تیرانداز در هم گیره میخوره. سلام، من محمد بهاریان هستم و این دومین شماره از پادکست بوی زیتونه که در فضای مجازی رادیو سلامت تولید شده و سعی داریم در این پادکست ها به موضوع مظلومیت مردم فلسطین و جنایات رژیم قاسب صهیونیستی بپردازیم. میگن درخت زیتون نماد صلحه. یادم چند سال پیش در بازی‌های المپیک آتن یه شاخه زیتونم به قهرمانان ورزشی هدیه میدادن تا نشانی از صلح و دوستی کشورها باشه. یه سوال، اگه زیتون نماد صلحه، بوی زیتونم باید نشانی از صلح و دوستی و آرامش باشه. اما چرا این نماد در تاریخ و جغرافیای فلسطین پیام‌آور صلح و دوستی نبوده و نیست؟ شاید بهتر باشه برای جواب دادن به این سوال کمی به گذشته برگردیم. یادتونه که در برنامه قبل گفتیم که طبق عهدنامه بالفور انگلستان به صهیونیست‌ها این اجازه رو میده که در خاک فلسطین ساکن بشن و اونا هم با بیرحمی آهسته آهسته فلسطین رو اشغال میکنن. همین جریان باعث میشه که در دهه 40 میلادی مسئله فلسطین به بحران جدی دنیای عرب تبدیل بشه و در رأس مسائل بین المللی قرار بگیره. البته اینم بگم که در زمان جنگ جهانی دوم آرامش نسبی بر فلسطین حاکم میشه. اونم نه به خاطر مردم فلسطین و رسوندن اونا به آرامش، بلکه به خاطر شرایط جنگی که کشورهای مدافع اسرائیل داشتن. اونا انقدر درگیر جنگ و جنگ افروزی و استعمارگری بودن که برای مدتی از ماجرای اشغال فلسطین و حمایت از اسرائیل غافل شدن. القصه، انگلیس در سال 1948 به قیمومیت فلسطین خاتمه میده و نیروهاشو از فلسطین بیرون میکنه. دقیقاً در همون روز شورای ملی یهود در تل آویو تشکیل میشه و موجودیت دولت اسرائیل توسط دیوید بن گوریون اعلام میشه. از طرفی درست چند دقیقه بعد از اعلام تشکیل دولت اسرائیل، ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا دولت جدید اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. تا یادم نرفته اینم بگم که انگلیسی‌ها موقع خروج از فلسطین همه تجهیزاتشون رو در اختیار صهیونیست‌ها قرار میدن. خلاصه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم میدن تا تسلط صهیونیست‌ها بر فلسطین و فلسطینی‌ها بیشتر و بیشتر بشه. بعد از اعلام تشکیل رژیم صهیونیستی، یهودی‌ها شروع به تصرف شهرها و روستاهای فلسطین می‌کنن و مردم فلسطین رو از خانه و کاشانه‌شون بیرون می‌کنن. وقتی هم که با مقاومت مردم فلسطین روبرو میشن، به جنایاتی مثل کشتار مردم روستای دیر یاسین و کفر قاسم دست میزنن که در این جنایت ها ده ها زن و کودک فلسطینی به فجیع ترین شکل ممکن کشته میشن. همین کشتارهای بیرحمانه باعث میشه که خیلی از فلسطینی ها سرزمین آبا و اجدادیشون رو ترک کنن. اما قصه این درگیری و خونریزی ها همینجا به پایان نمیرسه. Thank you. بعد از اعلام موجودیت رژیم اسرائیل توسط بن گوریون، صهیونیست‌ها جنگ بزرگی رو علیه فلسطین و بعضی از کشورهای عربی شروع می‌کنن که به جنگ 1948 معروفه. در این جنگ صهیونیست‌ها با اجرای سیاست خشونت و توسعه طلبی و تخریب مناظر و آتش زدن مزارع سعی می‌کنن باقی مانده اعراب رو هم از فلسطین بیرون کنن. از اون طرف هم شرایط و تسهیلات لازم رو برای ادامه انتقال یهودیان سراسر جهان به فلسطین فراهم می‌کنن. همه این ماجراها رو کنار هم می‌ذاریم تا می‌رسیم به سال 1949 که اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد در میاد. البته کدوم ملل متحد؟ کدوم اتحاد و کدوم همبستگی؟ به هر حال به دنبال این ماجرا فلسطینیایی که حاضر نشدن به هیچ قیمتی خاکشون رو ترک کنن دست به اقدام مهمی میزنن و ارتش آزادی بخش فلسطین رو تشکیل میدن و از اینجاست که مبارزات فلسطینی‌ها شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. به نظر شما در چنین فضای مهالود و التهاب‌آوری، در دل چنین جنایت‌ها و کشتاری، شاخه زیتون میتونه نمادی از صلح و آرامش باشه؟ جنایات اسرائیلیا همچنان ادامه پیدا میکنه تا اینکه تمام سرزمین فلسطین رو به اشغال خودش در میاره و تنها به بخشی از خاک فلسطین به ظاهر استقلال نسبی میده و جمعیت عظیمی از مردم فلسطین هم به همون نوار باریک ساحل مدیترانه میرن. به کجا؟ غزه. بزرگترین زندان روبازی که قبلا هم دربارش براتون گفتم. ویتوری آریگونی اهل ایتالیا بود که برای اولین بار در سن 27 سالگی به غزه میره و وقتی شرایط زندگی رو در غزه میبینه دیگه نمیتونه مثل قبل به زندگی بی دغدغش در اروپا ادامه بده. او به کمکاش به مردم غزه ادامه میده تا اینکه در سال 2011 در سن 37 سالگی در غزه به شهادت میرسه. ویتوری آریگونی کتابی رو نوشته به نام غزه وقتی انسانی به آن بنگریم. گاهی با خودم به عنوان این کتاب فکر میکنم. چقدر این عنوان زیباست. برای مطالب مهمی که در این کتاب نوشته شده، برای حقایق تلخی که درباره ظلم و ستم صهیونیست‌ها در این کتاب جمع‌آوری شده، خواننده رو به این مهم وادار می‌کنه که نگاهی انسانی و دور از نجات پرستی به غزه داشته باشه. غزه‌ای که سال‌هاست شاهد درد و رنج زنان و کودکان بی‌پناهه. شاهد جانفشانی و فداکاری مردمانیه که از دور و نزدیک به این سرزمین میان تا به دنیا ثابت کنن که باید نگاهی انسانی به غزه داشت. یکی از کسانی که با قلبی مالامال از عشق وارد غزه شد تا با دوربین عکاسیش حقایق تلخ غزه رو ثبت کنه، تام هرنداله. کوچه ها و خیابان های غزه در تیررس نگاه سربازان اسرائیلی بود. روی تپه‌ای خاکی چند کودک بازی می کردند. تام که مشغول عکاسی از مناطق مختلف غزه بود، متوجه تیرانداز اسرائیلی میشه که بالای برج مراقبته. تپه تا برج مراقبت کمتر از 150 متر فاصله داشت. تیرانداز هر جنبنده‌ای رو در اون حوالی هدف قرار میداد. نگاه تکتیرانداز روی بچه ها میخکوب میشه. تا میفهمه که جون بچه ها در خطره، اون باید کاری میکرد. برای دور کردن سه بچه از اون شرایط باید فرصت و غنیمت میشمرد. تکتیرانداز هر جنبندهی رو که در اون حوالی بود هدف قرار میداد. تام به سرعت به طرف تپه میره. اون حتی یک لحظه هم از تیرانداز چشم بر نمیداره. تام پسر 5 ساله‌ای رو که اسمش سالم بود به محل امنی منتقل میکنه. سالم در بغل تام هنوز متوجه خطر نشده و همچنان میخنده. تام سالمو به گوشه امن میبره و برای نجات دو دختر بچه‌ای که در حال بازی بودن به طرف تپه شنی میره. به چند قدمی تپه که میرسه نیم نگاهی به تیرانداز میندازه. حالا سرباز اسرائیلی با دوربین تلسکوپی سلاح مجهزش دقیقاً پیشانی تامو نشونه گرفته. برای لحظه‌ای نگاه تام و تیرانداز در هم گره میخوره. اون سرباز تازه میخواست سلاح جدید رو امتحان کنه و از دقت دوربین تلسکوپی اون لذت ببره. اون حسابی از دست تام با اون جلیقه زرد رنگ امدادیش عصبانی بود. سرباز اسرائیلی ماشه رو میچکونه و گلوله درست وسط پیشانی تام هارندال میشینه. تام جلوی پای دو بچه روی زمین میفته. مردم با صدای گریه دو دختر بچه متوجه تام میشن و اونو به بیمارستان میبرن. تلاش پزشکان بی نتیجه میمونه و تام بر اثر خونریزی زیاد به اغما میره. پدر و مادر تام به غزه میرن و خانواده کودکانی که تام نجاتشون داده بود رو از نزدیک میبینن. برج مراقبت و تپه شنی رو هم میبینن و با دیدن شرایط غزه تصمیم میگیرن اجازه ندن خون پسرشون پایمال بشه. پدر و مادر تام هارندال نتونستن در غزه کسی رو به عنوان مسئول قتل پسرشون پیدا کنن. اونا تامو به لندن منتقل میکنن. بعد از ورود به لندن هم با وجود گذشت یک ماه هیچ مسئول دولتی واکنشی به زخمی شدن تام نشون نمیده و هیچ مطلبی هم در روزنامه‌های لندن به چاپ نمیرسه. پدر تام به عنوان اولین قدم گزارش 50 صفحه‌ای خودش رو از غزه به روزنامه گاردین تحویل میده. حالا خانواده تام هارندال به عنوان مخالفان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شروع به فعالیت میکنن و در هر جایی که ممکن بود همایش برگزار میکردن. اونا حتی جشن تولد 22 سالگی تامو با حضور دوستانش مقابل وزارت امور خارجه انگلستان در لندن برگزار میکنن. ژاکلین هارندال، مادر تام هارندال، در اون مراسم رو به مردم میکنه و میگه: بیشتر خشم من به خاطر اینه که اون چه برای تام اتفاق افتاده تنها یه بخش بسیار کوچکی از جنایاتیه که رژیم اسرائیل در فلسطین مرتکب میشه. ارتش اسرائیل هیچ وقت نام سرباز تکتیرانداز رو فاش نمیکنه. اونا در ابتدا اعلام میکنن که تام مسلح بود و تکتیرانداز اسرائیلی فقط برای دفاع از خودش به اون تیراندازی کرد. اما پدر تام که خودش وکیل بود شهادت 15 نفر رو در دست داشت که دیده بودن تام فقط یه دوربین همراهش بوده. چند روز بعد افسر مافوق سرباز حرفشو عوض میکنه و میگه تام کنار افراد مسلح بوده. در نهایت خانواده هارندار با فعالیت‌های شبانه روزی به دیدار جک استراو وزیر امور خارجه بریتانیا میرن. هر چند جک استراو با اونها اظهار همدردی میکنه، اما دیدار اون هم مشکلی رو حل نمیکنه. حتی ارتش اسرائیل اجازه دخالت بازپرسان اسکاتلندیات رو که می‌خواستن برای تحقیق به غزه برن نمیده و اعلام می‌کنن به هیچ پلیس دیگه‌ای هم اجازه دخالت در پرونده رو نمیدن. بعد از گذشت 9 ماه پزشکان به خانواده هارندال اعلام می‌کنن هیچ امیدی به بهبود تام وجود نداره. خانواده هارندال هم از ماه‌ها پیش با دیدن وضعیت تام در اغما به این موضوع پی برده بودن. اونها بعد از 9 ماه دیگه نمیخواستن درد کشیدن و عذاب تامو ببینن. تام دچار مرگ مغزی شده بود و هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نمی اومد. سرانجام در شب 13 ژانویه سال 2004 دستگاه‌های متعدد پزشکی از بدن تام جدا میشن و خانواده هارندال به سختی مرگ قطعی تامو رو میپذیرن. تام هارندال دانشجوی عکاسی دانشگاه متروپولیتن منچستر انگلستان بود. یکی از میلیون‌ها دانشجویی که در خیابان‌های لندن بر ضد جنگ در عراق تظاهرات می‌کرد. در نهایت تام مثل میلیون‌ها انسان عدالت‌جو و حقیقت‌خواه اتاق گرم و راحتش رو در لندن رها می‌کنه و به غزه میره. اون در نامه‌ای به مادرش درباره آنچه در غزه می‌گذره می‌نویسه: همه چیز در حال ساکت شدنه. تنها چیزی که در اینجا میتونم بشنوم صدای گریه مردم بیگناهه. من تمام این اشک‌ها رو در قلبم جمع خواهم کرد. بله، رژیم اسرائیل با شلیک یک گلوله به پیشانی تام هارندال اونو به شهادت رسوند. اما راهی که تام هارندال رفت هرگز به انتها نمیرسه. اون گلوله روشنی بخش راهیه که امروز میلیون‌ها جوان بیدار و آگاه و از سراسر دنیا به غزه دعوت میکنه و این راه همچنان ادامه داره.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را.
دخترکانی میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی میگذرانند. اسبم شیهه میکشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد میرقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادار ننای آسمون. چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زنبان نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.